الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از امر اول از اموری که مربوط به مسئله زید بود، رسیدیم به امر دوم از امور مرتبط به مسئله زید که مربوط به این هست که آیا امر به زید خاص مقتضی نهی از اون هست یا نیست. به تعبیر دقیق‌تر، آیا ایجاب شی ملازمه دارد با حرمت ضد خاص اون یا ملازمه ندارد. برای قول به اختزا و ملازمه به وجوهی تمسک کردم که عمده اون وجوه دو وجه هست که مرحوم آخوند در کفایه هر دو وجه را متعرض شده اند و اشکال کرده اند به هر دو وجه. وجه اول اینه که گفته بشه امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست به خاطر مقدمیت ترک ضد خاص لتحقق مأمور به. وجه دوم هم اینه که قائل به اختزا بشود، کسی ادعا بکنه اختزای امر بشه لنهی عن ضد خاص را به خاطر تلازم بین وجود مأمور به و ترک ضد مأمور به و اینکه متلازمین در حکم مختلف نمی شود. به خاطر تلازم این دو و عدم اختلاف متلازمین فرقوق قائل به اختزا بشود. عمده وجود این دوتا وجهه. از همین دوتا وجه هم در میان این دوتا وجه هم عمده وجه اول هست که از طریق مقدمیت ادعا بشود اختزای امر بشه لنهی عن ضد، و لذا بحث مفصل در مبحث ضد در مسئله ضد در همین وجه اول هست. وجه اول هست که مرحوم آخوند هم در کفایه فرمودن اگرچه جهت مبحوث و انه در مسئله زید جهت مبحوث و ان اطلاق داشت. جهت مبحوث ان این است که آیا امر به شی اختزای نهی از زیدش را دارد به یکی از انهای اربعه، یا علا نحو عینیت یا علا نحو جزئیت که همون دلالت تزمونی باشد، یا علا نحو تلازم بین طلب فعل و طلب ترک ضد، یا از راه مقدمیت جهت مفروض و ان اختزای به یکی از این چهار نحو بوده. ولی از اونجایی که مرحوم آخوند فرموده از اونجایی که عمده قائلین به اختزا در نهی از ضد خاص عمده اینها از راه مقدمیت از طریق مقدمیت ادعای اختزا کرده اند، روی این حساب ما باید صرف الکلام بکنیم و محل اصلی بحث را همین قسمت مقدمیت قرار بدهیم. باید صرف الکلام در بیان حال و تحقیق مقال در این قسمت مقدمیت بشود که وجه اصلی در حقیقت حساب می شود. البته در بعد از تمام شدن بحث در قسمت اول از حیث مقدمیت مرحوم آخون وجه دوم را هم مطرح می‌فرمایند، ولی خب اون را با اختصار، اون اصل بحث در همین طریق اول و وجه اول به تفصیل در اینجا انجام گرفته. بله، دلیل وجه اول و دلیل اول برای قول به اختزای امر به شیء به نهی عن الذکر که از طریق مقدمیت قول به اختزا را تقریب می کنند، این دلیل مشتمل بر سه تا مقدمه هست و سه تا مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اول اینه که وجود مأمور به متوقف هست بر ترک ضد مأمور به، و ترک ضد مقدمه هست برای تحقق مأمور به. ترک ضد مأمور به مقدمه است برای تحقق خود مأمور به. در مثال ازاله نجاست از مسجد و صلات در اول وقت، مأمور به اگر ازاله نجاست از مسجد باشه به خاطر اهمیت، ضد او که صلات باشه، ترک صلات مقدمه فعل ازاله هست. این مقدمه اول دلیل. مقدمه دوم دلیل اینه که مقدمه واجب هست علاما تقرر در مبحث قبلی که مقدمه واجب بود، ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش. این دوتا مقدمه، مقدمه اول و دوم که ملاحظه بشود، نتیجه این دو مقدمه این می شود که ترک الصلات واجب هست. چون مقدمه اول می گفت ترک الصلات مقدمه للازاله هست، مقدمه دوم می گفت که مقدمه واجب هست. نتیجه این دوتا مقدمه تعالی می شه که ترک الصلات می شود واجب. مقدمه سوم دلیل این هست که امر به شیء اختزای نهی از ضد عام و نقیض خودش را دارد، همانطور که در امر ثالث به تفصیل از اون بحث میشه. در نظر مرحوم آخون و سایر اعلام اصل اختزای امر به شیء لنهی عن نقیض اصلش مسلم هست، منتها بحث کردن آیا این علا نحو عینیت هست، علا نحو تلازمه، علا نحو ضمنیته، اینا رو بحث کرد. ولی اصلی این که امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش هست، این که مطلب مفروق عنه بین اعلام هست، در البته در متقدمین یا ولو در کلام متأخرین اشکال شده، ولی در بین متقدمین و از جمله خود مرحوم آخون این امر مسلم. خب پس مقدمه سوم این شد که امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش هست. اون دوتا مقدمه اول و دوم تا اینجا مطلب رو آوردن که ترک الصلات شده واجب به خاطر مقدمیت. مقدمه سوم که اضافه بشود به این نتیجه دوتا مقدمه، از مجموع این مقدمات نتیجه گرفته می شود که پس فعل صلات منهی عن هست، حرام هست. چون ترک صلات اگر واجب باشد، امر به شیء اختزای نهی از نقیض را دارد، اختزای حرمت نقیض را دارد. اگر ترک الصلات واجب شد، فعل الصلات می شود منهی عن، فعل صلات می شود حرام. خب این وجه اول برای بعد قول به اختزا که مؤلف از سه تا مقدمه بود. با این سه تا مقدمه مستدل قول به اختزا را میخواهد اثبات بکنه. آیا این دلیل تمام هست یا محل اشکال هست؟ مرحوم آخوند و نوع محققین اشکالی که نسبت به این دلیل دارن در مقدمه اول اون دلیله، چون در مقدمه اول ادعا شده بود که ترک ضد مأمورم به مقدمه فعل مأمورم به هست، مقدمه فعل مأمورم به هست. مقدمه اول بچه اول و دلیل اول این بود. اشکالها متوجه این هست، متوجه همین مقدمه اوله، به علاوه نسبت مقدمه دوم و مقدمه سوم اشکال نکردن. مقدمه دوم که مربوط به بحث قبل بود که اونجا قطعه که ملازمه هست بنابرای نظر این اعلام، مقدمه سوم که بعدا میاد که محل اشکال نیستی، اصلش محل اصلش قابل قبول. رون حساب اشکال در تمام اشکال در مقدمه اول هست که در مقدمه اول ادعا شده، ادعا شده از فعل بله ترک و زد، در هم مثال صلات و ازاله، ترک و صلات مقدمتون لفعل ازاله. اشکال اینه که نه، اینجا مقدمیت در کار نیست، اینطور نیست که بله ترک و صلات مقدمه برای ازاله باشد، مقدمه برای فعل ازاله و تحقق ازاله باشد. اونایی که ادعا کردن ترک و صلات مقدمه برای علی، مقدمه برای فعل ازاله هست، تقریبی ارائه کرده اند برای این مقدمیت. چون کسی بگوید که ترک و صلات مقدمه برای ازاله است، این که از بدیهیات از واضحات که نیست، باید بیان ذکر بشه چرا چرا ترک و زد مقدمه هست برای فعل زد آخر. تقریبی که به نظر مرحوم آخوند تنها تقریبی که برای مقدمیت ترک زد لفعل مأمورم به وجود دارد چیزی نیست غیر از این که اینطور گفته بشه که چون متضادان در وجود به لحاظ وجود خارجی با هم منافرت و معانده دارن، این معانده بین الضدین در وجود خارجی، منافرت بین الضدین در وجود خارجی اقتضا می کند که بین ضدین تمانع و ممانعت وجود داشته باشد. یعنی هر کدوم از این دو ضد را که نسبت به دیگری حساب بکنی، مانع نسبت به اون ضد آخر حساب بشود. ضد اول مانع برای ضد دوم، ضد دوم هم مانع برای ضد اول. تقریب اینه که چون متضادان متعاندان معاندان در وجود خارجی هستند، خود همین تعاند معانده در وجود اقتضا میکنه تمانع بین هما را، که هر کدوم از این دو ضد مانع برای دیگری باشه. خب وقتی کل من الضدین مانع برای دیگری بود، از اونجایی که عدم المانع از مقدمات وجود شیء هست، چون علت هر شیء مرکب هست از مقتضی، شرط و عدم المانع، یکی از اجزای علت عدم المانع است. برای اینکه هر شیء تحقق پیدا بکنه، تحقق هر شیء متوقف هست بر وجود مقتضی، بر وجود شرط و عدم المانع. پس یکی از موقوفون علیهای وجود شیء عدم المانع هست دیگه. با توجه به این که عدم المانع یکی از مقدمات وجود شیء هست، پس عدم و ضد می شود مقدمه برای وجود مأمورم به، در همین مثال ازاله و صلات در اول وقت، چون بین هما تعاند در وجود تحقق داره، ثابت هست، در وجود با هم دیگه جمع نمی شوند، این تعانل در وجود اقتضا می کنه کل من هما مانع برای دیگری باشه. پس فعل و صلات مانع هست برای فعل و ازاله، وقتی مانعیت فعل الصلاه به فعل الازاله را قبول کردید، نتیجه این می شود که فعل الازاله موقوف بر عدم الصلاته، موقوف بر ترک الصلاته، چون صلات میشه مانع، تحقق هر شیء متوقف بر وجود مانع هست. نهایت تقریبی که به تعبیر مرحوم آخون، نهایت تقریبی که برای مقدمیت ترک و زد لفعل المأمور به میتوان ذکر کرد اینه که بگیم تا تضاد اختزای تمانع داره و من مقدمات وجود شی عدم المانع هست. اون حساب فرمودن که بعد از توهم در عباره کفایه اینه از این بره این توهم توقف شیء علی ترک ضدهی لیس الا من جهت المزاده و المعانده بین الوجودین. اگه کسی قائل به مقدمیت بشه راهی نداره مگه که از این را پیش بیاید که مزاده و معانده بین الوجودین ثابت هست و قضیت هما، یعنی مقتضای مزاده و معانده یا قضیت ها که به مهندس برگردی به همین مزاده، قضیت ها الممانعت بین هما، الممانعت بین هما مقتضای تعاند تمانع بین ضدینه. خب تا اینجا رو که رسوند این معانده و مزاده، بعد از این رو هم این قاعده تمام، این قاعده پیاده میشه که من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات، یکی از مقدمات تحقق شی عدم المانع هست. تحقق شی یتوقف علی وجود الوجود المقتضی، وجود شرط و عدم المانع. این بله نهایت تقریبی است که برای مقدمیت ارائه شده. مرحوم آخوند اشکال میکنه به این وجه مقدمیت که تقریبش این بود، مقدمه اول دلیل که تقریبش این بود، اشکال میکنه به سه تا اشکال در کفایه نسبت به این ادعا که مقدمیت ترک الزد به فعل المأمور باشه در کفایه ذکر شده. اشکال اول اینه که بله تضاد در متضادین، در ضدین معاندت و منافرت در وجود هست، ولی معاندت و منافرت در وجود اقتضا نمی کند الا عدم اجتماع ضدین در وجود در خارج، در تحقق در خارج. اینکه هر کدوم از این دو ضد با نقیض ضد آخر جمع میشه، با خود ضد آخر جمع نمیشه. اون چرا که مضاد اختزا میکند در همین حده که کل منهما با دیگری در وجود جمع نمیشه، بلکه با نقیض در وجود جمع میشه، ملائمت دارد با نقیض ضد ازاله، ملائمت دارد با عدم الصلات و صلات هم ملائمت دارد با عدم الازاله. غایت ما یختزیه معاندت و منافرت عدم اجتماع ضدین در وجود هست و اینکه هر کدوم از اینها با نقیض دیگری کمال الملائمت داشته باشد، کمال الفت و ملائمت بین وجود عهد الضدین و نقیض ضد آخر باشه. اونی را که مضاد اقتضا میکنه در همین حده، نه اینکه عهد و هما مقدم بر دیگری باشد. اونجرا که معانده اقتضا میکنه ملائمت، کمال الملائمت بین وجود ضد اول مثلا ازاله و عدم ضد دوم که عدم صلاح باشه، نه اینکه یکی از اینها مقدم بر دیگری باشد. اونی را که مضاد اقتضا میکنه کمال الملائمه هست، نه اینکه یکی از اینها مقدم بر دیگری باشد. روی این حساب بله عدم الصلاح را که با وجود ازاله در نظر بگیریم، اینها در رتبه واحد قرار میگیرن، نه اینکه یکی تقدم داشته باشه بر دیگری، یکی مقدم باشه دیگری متأخر باشه که عنوان مقدمیت بین هما صادق باشد. تعبیر مرحوم آخوند، عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه، فرمودن که لأن توهم توهم فاسده، لأن المعانده و المنافره بین الشیئین لا یختزی الا عدم اجتماع هما فی التحقق و حیث لا منافات اصلا بین احد العینین و ما هو نقیض الاخر و بدیل آخر، چون هیچ منافاتی بین وجود یکی و نقیض دیگری که نیست، بلکه بین هما کمال الملائمه، چون اینجوری هست کان احد العینین، یا مقصودمون احد الضدین، مع نقیض آخر که عدم صلات باشه و ما هو بدیل صلات بدیل آخر فی مرتبت واحده من دون ان یکون فی البین ما یختزی تقدم احد ما علی الاخر. این دو نیست که بین ما تقدم و تأخر باشه، وجود ضد متوقف بر عدم صلات، عدم ضد آخر باشه یا عدم ضد مقدم بر او باشه، تقدم و تأخری در کار نیست. عبارت کفایه اینه، ظاهر عبارت کفایه اینه که خود همین کمال الملائمه، ملائمت بین هما، کمال الالفت بین وجود احد هما و عدم ضد نقیض ضد آخر، عدم ضد آخر، خود این که کمال الملائمه دارد، این باعث می شود که در رتبه واحد قرار بگیرند. ظاهر عبارت کفایه اینه که چون لا یختزی مزاده الا اینجوری، بلکه بین هما کمال الملائمه هست، چون بین هما کمال الملائمه هست، کان احد العینین مع نقیض الاخر فی مرتبت واحده، کان خود همین کمال الملائمه و صرف ملائمت داشتن دو شی باعث می شود که در مرتبه واحده باشن. اینجور نباشه که یکی از اینها با دیگری حالت تقدم و تأخر بین هما وجود داشته باشه. ظاهر عبارت کفایه اینه. بر همین اساس عده ای از محققین مثل مرحوم اصفهانی اشکال کردن که بله، صرف کمال الملائمه بین الشیئین که اقتضای وحدت رتبه بین هما نداره، که اگه اینطور باشه در باب علت و معلولش که در نظر بگیریم، هر علتی با وجود معلولش کمال الملائمه داره، معلول با وجود علت کمال الملائمه داره، منافرت داره، مگه کمال الالفت و الملائمه بین وجود علت و وجود معلول، در حالی که اونجا تقدم و تأخر وجود داره. اگر صرف ملائمت و کمال الملائمه موجب وحدت در رتبه باشه، باید در اونجا هم وحدت در رتبه باشه، ولی اینکه بالوجدان اینطور نیست. رو این حساب اشکال به مرحوم آخوند کردن. مرحوم آقای خویی فرموده نه، عبارت مرحوم آقای خویی رو باید جوری توضیح بدهیم که این اشکال وارد نباشه. مراد مرحوم آخوند در این عبارت که فرموده وجود احد و ضدین با عدم ضد آخر، با نقیض ضد آخر در رتبه واحده هست، مراد مرحوم آخوند اینه، این هست که در این مورد تضاد وجود احد الضدین با نقیض آخر در بر کمال الملائمه دارد، و از اونجایی که هیچ ملاکی برای تقدم و تأخر بین هما وجود ندارد، کمال الملائمه و عدم وجود ملاک تقدم و تأخر باعث می شود که اینها در رتبه واحده قرار بگیرند. بله، مراد مرحوم آخوند در ضدین این هست که وجود ازاله با نوید صلات که ترک و صلات باشه در رتبه واحده هستن و از کمال الملائمه استفاده کردن برای اینکه وحدت در رتبه را ملتزم بشون، بیان بکنن، ولی نه اینکه صرف کمال الملائمه سبب این وحدت در رتبه باشه. کمال الملائمه اگه بین شیئین وجود داشته باشد و لم یکن هناک ملاکن لتقدم احد ما علی الاخر، مجموع این باعث می شود که اینها در رتبه واحده باشند، مقدمیت در کار نباشه. به عبارت مرحوم آخوندم که برگردیم، فرمودن بینهما کان بینهما کمال الملائمه و عهد العینین نقیض الاخر در مرتبه واحده است، من دون ان یکون بینهم فی البین ما یختزی. کلام مرحوم آخوند قابل حمل بر این معنایی که مرحوم های خویی ارائه فرموده اند، قابل حمل بر این معنا هست. اگرم کسی بگه این خلاف ظاهر عبارته، ظاهر عبارت این هست که خود کمال الملائمه اختزا دارد اتحاد در رتبه را، اگر کسی ادعا بکنه که ظاهر اینه و این هم خلاف ظاهره، خب گفته میشه که بله ولو ظاهر این هست، ولی چون این ظاهر قابل التزام نیست به خاطر همون اشکال مرحوم اصفهانی، این حساب حفظن به مقام مرحوم آخون جا داره که گفته بشه مراد مرحوم آخون اینه. حالا ولو عبارت در بیان این مطلب یه مقدار نقص داشته باشه، ولی میتوان کلام مرحوم آخون رو به این نحو بیان کرد که اشکال وارد نباشه، که حاصل اشکال مرحوم آخون با این توضیح این میشه که مزاد تزاد و منافرت بین ضدین لا یختزی الا عدم اجتماع هما فی الوجود، و این که هر یک از این ضد دو ضد با نقیض دیگری کمال الملائمه داشته باشد و منافرتی نداشته باشد، کمال الملائمه داشته باشد، و چون بینهما هیچ ملاکی برای تقدم و تأخر وجود ندارد، رو این حساب این دو یعنی وجود عهد و ضدین و نقیض ضد آخر در مرتبه واحده قرار میگیرند، مقدمیتی بینهما وجود ندارد. این اشکال اول مرحوم آخون به مقدمه اول، که حاصل مقدمه اول ادعای مقدمیت ترک و ضد لفعل مأمور بباشد. اشکال دوم مرحوم آخون به مقدمه اول اشکال نقضی هست. نقض مرحوم آخون در اینجا اینه که فرمودن اگر منافرت و معاندت بین ضده موجب تمانوی بین هما بشود و موجب تقدم ترک عهد و ضدین برای وجود ضد آخر بشود، در نقیضین هم در متناقضین هم باید همین مطلب تمام بشود که ثبوت عهد و ضد عهد و نقیضین متوقف هست بر ارتفاع نقیض آخر و عدم نقیض دوم، یعنی ارتفاع نقیض دوم مقدمه باشد برای ثبوت نقیض اول. اگر معاندت و منافرت اختزا بکنه مقدمیت را، خب در نقیضین هم این منافرت هست دیگه، بلکه اونجا شدیدتره دیگه. اگه منافرت در ضدین بود ثابت باشه، در نقیضین که منافرت بینهما که اوزه و اشد دیگه، اگر منافرت و معاندت اختزای مقدمیت ترک عهد و ضدین نقیض عدم عهد و ضدین لوجود ضد آخر را داشته باشد، در متناقضین هم باید این مقدمیت ثابت باشه، در مثل وجود ضد با عدم ضد که در نظر بگیریم، و اینا هم دیگر متناقض هستند. اگر معاندت بینهما اختزا بکنه مقدمیت ارتفاع یک ارتفاع عهد و ما نسبت به دیگری را در ضد، اینجا هم باید وجود زید متوقف باشد بر ارتفاع عدم زید، عدم زید که چون عدم زید نقیض وجود زید دیگه، وجود زید متوقف باشه بر ارتفاع عدم زید و بر ارتفاع عدم زید در حقیقت مقدمه باشد برای ثبوت وجود و تحقق برای زید. با اینکه در نقیضین کسی نمیتواند تفوق به این امر داشته باشد که بله ثبوت احد و ما متوقف بر ارتفاع نقیض آخر است، اینو کسی اونجا نمیتونه بگه، چون ارتفاع نقیض آخر همون وجود اولی میشه دیگه. وجود زید را با عدم زید که در نظر بگیریم، ارتفاع عدم زید میشه همون وجود زید. اگه این بخواد بر اون متوقف باشه، معناش اینه که شی بر خودش متوقفه، مقدمیت شی لنفسی، این که واضح البطلانه. اگر معاندت موجب تمانع بشود و مقدمیت را اختزا بکنه، در باب نقیضین هم باید در باب نقیضین و متناقضین هم باید مقدمیت وجود داشته باشد، و حالان که وضوح به ضروره اونجا مقدمیت در کار نیست، کسی نمیتواند تفوق به اون بکنه. پس معلوم میشود صرف معاندت و منافرت اختزای ممانعت نمیکنه، چون تقریبی که ذکر شده بود برای مقدمیت از راه منافرت و معاندت بود دیگه. اشکال نقضی اینه که نه، این موجب تمانع نمیشه که اون مقدمیت به نحو در اینجا پیاده بشود. فرمودن که بله، در عبارت کفایه اشکال دوم اینطور بیان شده: کیفه و لوغ تزد تزا توقفه وجود شی علا عدم زدهی توقف بله بله ببخشید، این قسمت اشکال نقضی در این عبارت بیان شد. اون کیفه به بعد مال اشکال سوم. اشکال نقضی اینه که فکما ان قضیت المنافات بین المتناقضین، فکما ان قضیت المنافات بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الاخر کذلک فی المتضادین. نقض میشه به متناقضین، در متناقضین که اقتضا ندارد، اگر صرف معاندت موجب تمانع میشد و موجب مقدمیت میشد اونجا باید بشه، و حال اینکه اونجا نیست. وقتی در اونجا اقتضا نداشته باشد، معلوم میشود که در ضدین هم چنین اقتضایی در کار نیست، یعنی تمانعی در کار نیست. ممانعت که کل من ما یعد و مانع عن الاخر و مقدمیت داشته باشه، چنین چیزی در کار نیست. این هم اشکال دوم مرحوم آخون که اشکال نقضی از تنظیر متضادین به متناقضین به دست می آید. اشکال سوم که اصل این اشکال اشکال دول باشه، قبل از مرحوم آخون مطرح شده، مرحوم آخون این اشکال سوم رو هم مطرح فرمودن. حاصل اشکال سوم اینه که نمیتوان ملتزم شد به مقدمیت ترک زد، مقدمیت عدم و زد به وجود زد اول، به وجود المأمورون به، چون اگر ترک و زد مقدمه باشد برای وجود مأمورون به، یلزم دور، این مستلزم دور هست، مستلزم دوره. چطور مستلزم دور؟ اشکال اینه که فرمودن اگر بین ضدین تمانع باشه، ممانعت باشه، تمانع ممانعت یعنی چه؟ یعنی کل منهما یعد و مانع نسبت به دیگری، هر کدوم از اینا نسبت به دیگری مانع حساب میشه. خب در مثال صلات و ازاله اگر بین هما تمانع باشه، کل من هما یعد و مانع به نسبت الی دیگری، هم ازاله مانع برای فعل و صلات میشود، هم فعل و صلات مانع برای ازاله می شود. خب اگه اینطور باشه که کل من هما مانع نسبت به دیگری هست و به خاطر مانع ترک و زد مقدمه باشد برای وجود زد اول که ازاله نجاست باشه، از باب توقف و شی، توقف و تحقق شی علا عدم مانعی، اگه این طرف توقف را شما ملتزم بشوید، بگویید که اینجا حالت مقدمیت وجود دارد که وجود مأمور به متوقف هست بر ترک زد که ترک صلات باشه، اگه اینطور مقدمیت و توقف وجود داشته باشه، از باب توقف وجود شیء علی عدم المانع، در قسمت مقابل هم به خاطر مانعیت باید ملتزم بشوید به این که عدم صلات هم متوقف هست بر وجود ازاله. عدم صلات متوقف بر وجود ازاله هست. چرا؟ چون معنای مانع بودن وجود شیئی برای دیگری، معنای مانع بودن اینه که جلوی تحقق او رو میگیره، موجب عدم او میشه. معنای مانع اینه که یمنع عن تحقق دیگه. این که یمنع عن تحققه یعنی عدم یعنی وجود مانع سبب عدم تحقق ممنوع می شود، یعنی عدم الممنوع استناد دارد به وجود مانع، متوقف بر وجود مانع هست. اگر چیزی مانع برای دیگری باشد، بله، وجود او سبب عدم اون دومی می شود. عدم سبب عدم او بشه یعنی چه؟ یعنی عدم دومی موقوف است بر وجود شی. نتیجه میشه که در مثل صلات، در همین زده که صلات و ازاله نجاست از مسجد باشه، دور پیش می آید. چطور؟ به خاطر اینکه وجود صلات وجود ازاله یتوقف علی عدم صلات علی ترک صلات من باب توقف تحقق شیء علی عدم مانعی، از این طرف هم ترک الصلات متوقف هست بر وجود ازاله، از باب استناد عدم شیء به وجود مانع، از باب توقف عدم شیء بر وجود مانع. فیرزم الدور، دور واضح لازم می آید، چون برگشت این دوتا توقف، این دوتا توقف رو که با هم دیگه جمع بکنیم، نتیجهش این می شود که وجود الازالت متوقف بر خود همون وجود الازاله میشه که هازا دورون واضح. اگر تمانو با بین هما باشه، کل من از ضد مانع به نسبت الال آخر باشد، یلزم دور واضح. این اشکال دور که از متقدمین از مثل محقق سبزواری این اشکال دور را کردن، در عبارت کفایه با این عبارت اومده: کیفه و لوخ تضاد توقف وجود شیء علی عدم ضدهی، توقف شیء علی مانعهی، از باب توقف تحقق شیء بر عدم مانعش. اگه این طرف اگر اتضاد اقتضای این توقف رو بکند که مدعای شما در مقدمه اول هست، اگر این توقف رو اقتضا بکنه، لخ تضا این اتضاد توقف عدم زد علا وجود شیء توقف عدم شیء علا مانعهی، چون عدم شیء هم مستند به وجود مانع هست. خود معنای مانعیت اینه که وجودش این مانع یمنع عن تحقق شیء، عدم مستند به اینه و بله موقوف به این هست. چرا اینطوره؟ چرا این توقف دوم را هم اقتضا می کند؟ تعبیر دلیل مرحوم آخوند اینه، فرمودن بداهیت ثبوت المانعیه فی طرفین، برای اینکه اگه در ضدن تمانو باشه، تمانو طرفینیه دیگه. اینطور نیست که فقط صلات مانع برای ازاله باشه اما ازاله مانع برای صلات نباشه، اینطور که نیست. اگه تمانو باشه، تمانو طرفینیه. بداهیت ثبوت المانعیه فی طرفین، و کون المطاردت من الجانبه، چون تمانو طرفینی هست، اگر تمانو در بین باشه همونطور که توقف اول وجود دارد، توقف دوم هم وجود خواهد داشت، ثابت خواهد بود. نتیجه این دو توقف دور واضح هست و هو دور واضح. این اشکال سوم مرحوم آخون به مقدمه اول که ادعای مقدمیت ترک و ضد آخر باشه. نسبت به این اشکال سوم که اشکال دور هست، بعضی از محققین متقدم جواب دادن. محقق خانسالی در جواب از اشکال محقق سبزوالی گفته اینجا دور پیش نمی آید، چون دور در جایی است که توقف در هر دو طرف توقف فعلی باشد، ولی در محل کلام در باب زده و محل کلام که بحث ازاله نجاست و ترک الصلات هست، توقف از هر دو طرف توقف فعلی نیست. از یک طرف توقف فعلی هست، ولی از طرف دیگر توقف فعلی وجود ندارد. از طرف اول، اون توقف اولی که ارائه شده که تحقق شیء یا تحقق شیء وجود شیء یتوقف علی عدم مانعهی، این توقف فعلی هست، چون برای اینکه شیء محقق بشه هر سه جزء علت باید محقق بشه، هم مقتضی باشد، هم شرط باشه، هم مانع مفقود باشد. این توقف فعلی است. در هر تحقق شیء این توقف بر عدم مانع وجود ثابت هست، این توقف فعلی است. ولی توقف از اون طرف فعلی نیست. توقف و عدم شیء علی وجود مانعی در باب زده توقف فعلی نیست، به خاطر اینکه عدم شیء ممکنه مستند باشد به عدم المقتضی، مستند به عدم المقتضی باشد، ممکنه مستند به عدم الشرط باشد، ممکن هم هست مستند به وجود مانع باشه. اینجور نیست که همه جا توقف و شیء عدم و شیء متوقف بر وجود مانع باشد. خب وقتی توقف از یک طرف فعلی بود، از طرف دیگر فعلی نبود، اشکال دور حل می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.